همراهان عزیز و گرامی، به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتون میکنم از پخش رادیو گفتگو برنامه زنده روزانه را بشنوید. به نام پروردگار مهربان، سلام، صبحتون بخیر. فیروزه آدابی به اتفاق همکارانم در برنامه روزانه، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو، با شما هستیم تا ساعت 9:55. همین ابتدای برنامه ازتون خواهش میکنم که تا پایان ما رو همراهی کنید و البته عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت سال روز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام محمد باقر علیه السلام. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. شماره پیامک ما هم در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه روزانه 30010-35. اما آنچه امروز در برنامه روزانه تقدیم شما میشه. جزئیات راه‌اندازی بزرگترین پردیس هوش مصنوعی، آنچه باید درباره عفونت‌های ناشی از لنزهای چشمی بدانیم، ضرورت ایجاد معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت، اعلام جزئیات عرضه دام در عید قربان و عرضه محصولات در میادین با قیمت پایین تر، برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیک، و نخستین همایش هوش مصنوعی رسانه و تحولات تولید محتوا. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir هست. اولین گفتگوی ما درباره جزئیات راه‌اندازی بزرگترین پردیس هوش مصنوعی هست. قطعاً اهمیت اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و وجود ظرفیت بالای نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده از دلایل راه‌اندازی این مرکز بزرگ هست. توضیحات بیشتر رو از زبان رئیس پارک علم و فناوری سمنان، جناب آقای محسن نظری بشنویم. جناب آقای نظری، خدمتون سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب آقای نظری، با توجه به اینکه جناب علی رئیس پارک علم و فناوری سمنان هستید، راجع به راه اندازی بزرگترین پردیس هوش مصنوعی با دوستانمون صحبت بکنید و راجع به جزئیات این طرح هم توضیح بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که همونطور که مستحضر هستید، حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی
بله،
یکی از زمینه‌های پر اهمیت در کشور هست و در واقع میتونه بسیار اثرگذار باشه در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان. در واقع در 2 سال گذشته یک مجموعه ای رو به مساحت عرصه 30,000 متر مربع و اعیان بالغ بر 7,000 متر مربع توسط بخش خصوصی در یک اقدام بسیار بزرگ و ویژه و منحصر به فرد از طرف بخش خصوصی به پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود هبه تملیکی شد. خود این در واقع یکی از بزرگترین اقدامات خیرین و بخش خصوصی به اکوسیستم فناوری. بنا به رایزنی هایی که داشتیم، این مرکز رو که به پارک اضافه شد رو بنا به نیت بخش خصوصی و با راهبری بخش خصوصی تصمیم گرفتیم که تبدیل کنیم به پردیس تخصصی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال و تمام زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار شرکت‌های این حوزه رو فراهم کنیم.
بله.
خوشبختانه 4500 متر مربعش رو در فاز اول و مابقیش رو در فاز دوم انشالله به زیر بار خواهیم برد. اون 4500 متر مربع الان داره پیشرفت بالای 90% است و انشالله اگه خداوند بخواد امسال افتتاح خواهد شد. ما در استان سمنان تحت پوشش پارک علم و فناوری استان بالغ بر 80 شرکت فناور و دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال و آیتی و هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و تولید محتوای دیجیتال داریم که ظرفیت بسیار بالایی است. هدف از این پردیس این است که محصولات حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال و تولید محتوای دیجیتال بتونه رونق پیدا کنه و با رویکرد صادراتی، و البته این پردیس بنا به ماهیت اقتصاد دیجیتال پردیس محلی هم نیست، به همه کشور میتونه سرویس بده انشالله، و در واقع اقدام شایسته است که انشالله به زودی به ثمر بشیم.
درود بر شما، انشالله که محقق خواهد شد زحمات انشالله شما و همکارانتون در پارک علم و فناوری سمنان. اما آقای محسن نظری، اگر موافق باشین یه مقداری به اون فناوری هایی که در هوش مصنوعی استفاده میشه بپردازیم. مثلا اینترنت اشیا رو یه مقدار برای دوستانمون توضیح بدید. هوش
بله.
مصنوعی رو، اون ریز فاکتورهایی که در هوش مصنوعی کاربرد داره.
بله، همونطور که میدونید یکی از زمینه‌های در واقع حوزه اقتصاد دیجیتال IoT یا اینترنت اشیاست. اتفاقا یکی از مجموعه‌هایی که در این پردیس انشالله مستقر خواهد شد و الان هم ما جذب و پذیرش‌های شرکت‌ها رو انجام دادیم و در حال حمایت هستیم، همین حوزه IoT است. حوزه IoT در واقع به شدت در صنایع و در کشاورزی الان کاربردهای خوبی پیدا کرده و به خصوص در حوزه شهری، این سه حوزه هدف از اینترنت ترشح اینه که با استفاده از ادوات و تجهیزات و سنسورهای مختلفی که این سنسورها و این حسگرها میتوانن با همدیگه ارتباط داشته باشن، بتونیم در واقع اقداماتی در جهت کنترل هوشمندسازی در حوزه کشاورزی و در حوزه صنعت داشته باشیم. من یه مثالی خدمت شما عرض کنم. یکی از شرکت‌های خوب ما که دانش بنیان هم هست از قضا در حوزه آیوتی کشاورزی داره کار میکنه. هدف این است که بله در یه مجموعه کشت و صنعت بزرگ بتوانیم کنترل داشته باشیم و مدیریت هوشمند داشته باشیم رو مصرف آب، روی در واقع آفات، روی در واقع انواع در واقع ملزوماتی که در کشاورزی و در گلخانه ها مورد نیاز است، و بدون اینکه در واقع بتونیم بخوایم حضور مستمری داشته باشیم، بتوان از راه دور با ارتباط بین ادوات و حسگرها کنترل داشته باش. همین رو در صنعت هم داریم الان. بله. نسل چهارم صنعت که ازش یاد میشه اینداستری 4 دقیقا همین است. یک قسمت عمدهش هوشمندسازی صنعتی است و هوشمند کردن خط تولید است و استفاده از ادوات هوشمند و آیوتی در صنعت. البته اقتصاد دیجیتال زمینهای دیگری هم داره. خب هوش مصنوعی کاربردهای خیلی وسیعی داره. الان تعداد زیادی از شرکت‌ها ما در حوزه آموزش و هوش مصنوعی کار می‌کنن. می‌دونید که نسل آینده آموزش‌ها به خصوص آموزش‌های مهارتی مبتنی بر هوش مصنوعی
خواهد بود.
بله، و اینکه خود پلتفرم و خود سیستم بتونه با استفاده از دیتایی که داره آموزش بده، غلط‌گیری کنه، فیدبک بده و در واقع با توجه به آموزشی که اون مجموعه میبینه و داده میبینه بتونه تصمیم گیری و تصمیم سازی کنه، مثل یک معلم، مثل یک فردی که حضور داره.
آقای نظری، خاطرتون هست که در زمانهای ما، البته حالا خیلی هم ما به زمانهای گذشته بر نمیگریم، اما چندین سال پیش که ما دانشجو بودیم میگفتن آقا اگر کسی کامپیوتر ندونه بی سواده. بله. الان در نسل آینده باید حتما همه افراد با هوش مصنوعی آشنا باشن.
قطعا همینطوره.
چه برای مهارت، چه برای دانشگاه، چه برای فعالیت و کسب و کار.
100% و زمینه‌هاش هم بسیار متنوع است. شما الان، من باز مثال دیگری برای شنوندگان بزنم، شما در همین بحث‌های شهری مثل شهر تهران، انواع استان‌ها، بحث‌های هوشمندسازی شهری دیگه اجتناب ناپذیره. لوجستیک هوشمند، حمل و نقل هوشمند، بیلبوردهای هوشمند، نظارت بر در واقع ترافیک هوشمند، نظارت بر رفتارهای خوب یا بد
و چقدر میتونه هم متنوع به فرمایش شما باشه و همین که به هر حال کارایی بالاتری داشته باشه و نظم رو بیشتر برقرار کنه.
100% همینطوره و بسیار با دقت بالاتر.
بله، درود بر شما. خب آقای نظری، نکته دیگه باقی مونده راجع به پردیسی میشه مسئله بگیم؟
من تشکر میکنم. امیدوارم که من از همه شرکت های سر تا سر کشور دعوت میکنم که از مجموعه این پردیس، همه شرکت هایی که در حوزه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، واقعیت مجازی و افزوده، تولید محتوای دیجیتال، IoT و همه جنبه های در واقع هوش مصنوعی و اقتصادی، دعوت میکنم از مجموعه پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود در واقع بازدید کنند و انشالله ما جذب کننده همه ایده ها و حمایت کننده هستیم. انشالله که شاهد رونق مضاعف زیستبوم فناوری در استان و در کشور باشیم
انشالله. از شما خیلی متشکرم آقای محسن نظری، رئیس پارک علم و فناوری سمنان. خداحافظ.
خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه روزانه از رادیو گفتگو هستید از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه از رادیو گفتگو بشنوید. گفتگوی دیگر با استادی دیگر. معمولا ما در طول روز و در مهمانی ها از لنز های چشمی به صورت طبی و رنگی زیاد استفاده می کنیم، اما باید بدونیم که استفاده از این لنز ها بدون رعایت موازین بهداشتی می تونه عفونت هایی رو موجب بشه. درباره اینکه درباره عفونت های ناشی از لنز های چشمی چقدر اطلاع داریم، می خوایم با آقای دکتر مسعود صادقی، عضو گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر محترم علمی انجمن علمی اپتومتری ایران صحبت کنیم. آقای دکتر صادقی، خدمتتون سلام عرض می کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
ارادتمندم، خواهش میکنم. آقای دکتر صادقی، درباره عفونت‌های ناشی از لنزهای چشمی برامون صحبت بکنید. این لنزهای چشمی در سالهای اخیر زیاد استفاده میشن توسط افراد مختلف در گروه‌های سنی مختلف، حالا لنزهای رنگی، لنزهایی که به صورت طبی باید در چشم فرد قرار بگیرن و استفاده بشن، و متاسفانه با بی‌احتیاطی‌های زیادی روبرو هستیم. حالا شما خودتون به هر حال در گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با این موارد زیاد برخورد کردید، بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین. مبحث بسیار مهمی هست، ولی در واقع میشه گفت پیچیدگی هاش زمانی هستش که ما آگاهیمون کم باشه.
بله.
من یه مثال خیلی کوتاه میخوام عرض کنم، چون شاید برای ذهن شنوندگان ما این مثال کمک بکنه که تو بحث لنز ها هم واقع بین تر به قضیه نگاه بکنن.
بله.
ما آمار تلفات و صدمات جسمانی ناشی از تصادفاتمون که ناشی از مصرف خودرو و تردد هست در طول سال و در کشور خودمون خب آمار بسیار بالایی هست. خب چرا هیچ کسی بابت اینکه این خودرو استفاده بشه شکی نمی کنه و استفاده می کنه، حتی تقاضای خیلی زیادی هم برای خریدش هست، در صورتی که همه میدونن که این خطر همیشه براش وجود داره. پس اینکه ذاتاً یک وسیله میتواند باعث ایجاد یک آسیب یا یک خطری بشه دلیل نمیشه که از استفاده ازش بخوایم برای همیشه چشم پوشی بکنیم یا پرهیز بکنیم یا اینکه نشود از این آسیب ها پیشگیری کرد. بنابراین کانتاکت لنز ها بر اساس اینکه بر اساس چه ماده‌ای ساخته شده باشن، جنسشون چی باشه و اینکه اصلا برای چه اهدافی تجویز بشن یا توسط فرد استفاده بشن، میتونن کاملا برای اون شخص به صورت مناسب تجویز و استفاده بشن بدون اینکه براشون مشکلی پیش بیاد. ولی اینکه در صورتی که رعایت نشه شرایط ناشی از مصرف و ضد عفونی کردن، خب میتواند این خطر رو داشته باشه که در نهایت یک سری از عفونت ها از سطوح خیلی ساده و ملایم تا سطوح شدید و خطرناک برای فرد پیش بیاد.
بله بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم که من براتون توضیح میدم. ببینید، چشمای ما یکی از عجایب خلقت هم.
بله.
و شاید میشه گفت ما هیچ اندامی رو در بدن نداریم که اینقدر تنوع بافتی و اینقدر پیچیدگی خلقت در یک سایز کوچیکی داشته باشه، از مسائل بافتای عضلانی، بافتای عصبی، محیطای شفاف و داشتن خواص اپتیکی گرفته تا بخشی از سیستم اعصاب مرکزی که در واقع همون شبکه چشم هستش که در ارتباط مستقیم با مغز انسان. بنابراین شاید این تفکر برای شنوندگان ما خوب باشه و بدونن که چطور میشه که یک بچه‌ای که متولد میشه تا زمانی که اون فرد به سن خیلی بالا و کهنسالی میرسه تعداد دفعاتی که این چشم دچار مشکل میشه خیلی کمه. علتش این هستش که در واقع خداوند متعال در این چشم و این سیستم بسیار پیچیده‌ای که خلق کرده یه سری مکانیزم‌های دفاعی گذاشته که این در واقع داره محافظت انجام میده و داره در واقع جلوی عفونت‌ها و آسیب‌ها رو میگیره، از خود پلک به لحاظ یک پرده محافظ گرفته تا خود ترشح اشک و سیستم‌های دفاعی مثل پلک زدن و اشک ریزش‌ها در زمان ورود اجسام خارجی گرفته تا اینکه خود استحکام بافت‌های سطحی و عمقی چشم نسبت به عوامل میکروبی که حتی به طور طبیعی در چشم ما وارد میشن روزانه. ما خب قطعا ورود عوامل میکروبی رو ناخواسته داریم، ولی آیا همه اینها منجر به عفونت میشن یا نه؟ نکته که وجود داره اینه که زمانی که یک کانتاکت لنز در چشم قرار میگیره، یک سری از این مکانیزم ها رو مختل میکنه.
لنز های تماسی منظورتون هست دکتر؟ بله
دقیقاً، عدسی تماسی یا آنچه که در جامعه ما به عنوان لنز شناخته شده. بله. وقتی رو سطح چشم قرار میگیره، از طرفی باعث میشه که مکانیزم پرک زدن و جریان مستمر اشکی که به طور عادی وجود داره توسط این لنز مختل میشه و طبیعتاً آنچه که در زیر این لنز عدسی تماسی رو سطح چشم قرار داره ممکنه که اون جابجایی و شستشو و جارو زدن طبیعی روش اتفاق نیفته.
حالا بله.
دقیقاً. حالا چطور میشه که یک لنز بتونه باعث عفونت شه؟ قاعدتاً اگر اون لنز توسط فرد مصرف کننده در زمانهایی که توصیه میشه بهشون، که معمولاً حالا بر اساس ساعات استفاده اون لنز هست، بعد از خروج از چشم ضد عفونی بشه و مجدداً در زمان استفاده بعدی از محلول ضد عفونی کننده خارج بشه و رو چشم قرار بگیره، تعداد بار میکروبی که میتونه اون رو سطح اون لنز باشه انقدر کم هست که فرصت کافی برای ایجاد شرایط بیماری‌زایی واقعا ندارن. زمانی ما مشکل برامون پیش میاد که یا در واقع عمده موارد عزیزانمون بر اساس اون تفکر اشتباهشون در مورد اینکه یک لنز رنگی یک لنز آرایشی است، میرن و از هر جایی که در دسترسشون بود تهیه میکنن و شاید یک از فاجعه بارترین مواردی که مشاهده شده و خیلی هم رایج بوده که الان خب یه مقدار کمتر شده، حتی تهیه اونها از آرایشگاه ها هست، مثلا خانومه که داشت میبرن حتی لنزهای اشتراکی سابقه شما داره کرایه داده شده به افراد و شما از طبقه یه عروس خانومی در روز عروسی صبح تشبه بردن و یک لنز کرایه گذاشته شده رو چشمشون و ایشون شب اصلا به مراسم عروسیش نرسیده به خاطر عفونت ناشی از یک لنزی که در واقع قبلا توسط کسی دیگه استفاده شده. بنابراین شنوندگان گرامی توجه داشته باشن که یک لنز رنگی هم یک لنز طبی است که رنگ شده.
بله.
و نهایتا نمره دارد یا ندارد. پس اون تصور آرایشی بودن رو به عنوان اینکه میتونن از این لنز هر وقت دلشون خواسته بر اساس سلیقه استفاده بکنن رو واقعا فراموش بکنن و حتی در مورد تهیه این لنز ها هم با همکاران ما، همکاران اپتومتریست و چشم‌پزشک ما مشورت بکنن که آنچه که مناسبشون هست تهیه بشه.
شرایط ایجاد عفونت در لنزهای طبی و رنگی و آرایشی هیچ فرقی نمی‌کنه.
دقیقاً. مستظر هستید و من هم با تأکید می‌کنم اندام‌های بدن انسان کاملاً می‌تونه با همدیگه به لحاظ ابعاد متفاوت باشن.
بله.
همونطور که ما کفش و لباس مختلفی رو بر اساس تناسبمون با بدنمون تهیه می‌کنیم، لنز هم دقیقاً باید بر اساس سایز چشم فرد در واقع توصیه بشه.
بله.
خب اندازه‌گیری این سایز و انحنای قرنیه و در واقع توجه به این که اون فرد مشکلش چی هست و چه نوع لنزی براش مناسبه باعث میشه که ما نتونیم هر آنچه که در واقع در دستتون هست رو برای همه افراد توصیه بکنیم. پس بنابراین استفاده از لنز و جلوگیری از مشکلات ناشی از اون بخش عمدش برمیگرده به این که عزیزی که میخواد از لنز استفاده بکنه باید توسط بنده، همکاران و در واقع در مراکز معتبر معاینه بشه، سایز چشمش اندازه گیری بشه بر اساس آن چه که ایشون اهداف خاص خودش رو داره در مصرف لنز، بهترین گزینه براش شناسایی و توصیه بشه و در زمانی که این میخواد تحویلشون بشه روی چشمش قرار بگیره از کیفیت لنز تحویلی اطمینان حاصل بشه، همراه با آموزش و یادآوری موارد مربوط به روش‌های صحیح گذاشتن و برداشتن.
بله.
و روش‌های صحیح ضد عفونی تحویلشون داده بشه و در فواصل تعیین شده برای در واقع معاینات دوره‌ای تشخیص بیارن که اگر موردی هست که نیاز به اصلاح داره و
بله.
یا مواردی هستش که به صورت تکمیلی باید در مصرف لنز رعایت بکنن بهشون توصیه بشه.
آقای دکتر من خواهش میکنم خیلی کوتاه و تیتروار به علائم عفونت ناشی از لنزهای چشمی هم اشاره کنید. فرد با چه علامتی به پزشک مراجعه میکنه یا از چه علامتی ناراحته و نالانه؟ یکی خشکی چشم فرمودین.
بله، خشکی چشم که اگر زمینه ای باشه، یعنی اون فرد خوشگشش داشته باشه که خب قاعدتا یا نباید از لنز استفاده بشه براش، که خب ما با تشخیص میدیم که نه. البته من تو پرانتز عرض کنم ما لنزهای درمانی داریم که اصلا برای افرادی که خوشگشش دارن تشخیص
میشن. بله.
ولی کسی که خشکی چشم داره یا در شرایط محیطی مثل فصل حاضر که هوا گرم و نامناسب هست، به خاطر شرایط محیطی رطوبت لنزش کم میشه، بله باید از مرطوب کننده های لنز که به صورت خاص برای این کار تهیه شده استفاده بکنه. علائم عفونت های چشمی معمولا با یک قرمزی ملایم، کمی احساس جسم خارجی،
بله،
و بعضا با یک تاری خفیف ممکن تو فرد شروع بشه.
درسته.
و معمولا افرادی که تو این شرایط خیلی سریع متوجه میشن که شرایط غیر عادیه و نسبت به روزهای گذشته تغییر توشون ایجاد شده، معمولا لنزو در میارن و مراجعه میکنن. ولی ما مشکل اون بیشتر با افرادی هستش که این شرایط رو تحمل میکنن و اجازه میدن که
بله،
وضعیت وخیم تر بشه.
میگم ولش کن خودش خوب میشه.
آره، یا صبر کنیم ببینیم حالا چی میشه.
چی میشه؟
یا من
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی. انشاءالله که دوستان ما به این نکاتی که شما فرمودین توجه کنن، چرا که همونطور که شما هم در ابتدای صحبتتون فرمودین، تنوع بافتی در چشم یکی از عجایب خلقته و چشم یکی از مهمترین اعضای بدنه که خب اگر دچار خدشه بشه خب ما دنیا رو نمیتونیم ببینیم و نازیبا خواهد شد دنیا برامون. ممنونم ازتون.
انشالله که هم شما هم همه شنوندگان عزیز در صحت و سلامت کامل باشید.
متشکرم، شما هم همینطور. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. اما گفتگوی دیگر و این بار راجع به طب سنتی، ضرورت ایجاد معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت. با اجرای شدن بند 12 سیاست‌های کلی نظام، این بند هم ممکنه که به بندهای دیگه اضافه بشه و البته توضیحات بیشتر رو از زبان رئیس کمیته طب سنتی و مکمل کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی خانم دکتر زهرا شیخی خواهیم شنید. خانم دکتر سلام، صبح بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. ایامو هم تسلیت عرض می‌کنم. انشاءالله سلامت و تندرست باشید. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. خانم دکتر شیخی، به هر حال طب سنتی یکی از اون مواردی هستش که میتونه باز به سلامت ما کمک کنه. حالا شما خودتون هم نماینده مجلس هستین، هم عضو کمیته طب سنتی و مکمل، و میدونید که به هر حال طب سنتی هم باید قوانین خودش رو داشته باشه. حالا ایجاد معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت به صورت یک ضرورت در اومده و میخوام توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم، ضمن اینکه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی هم به دلیل عدم همخوانی ساختار موجود هنوز تحقق پیدا نکرده.
ببینید خانم آدابی جان، بالاخره ما نکته‌ای که باید همیشه مد نظرمون داشته باشیم، نیازهای اساسی مردم خصوصا بحث سلامت که جزء ضروری ترین نیازهای اولیه همه آحاد ملت هستش و بر اساس مطالبه جدی که مردم دارن که دوست دارن که از طب بومی به نحو احسن استفاده بشه، قطعا مسئولین و چه در سطح سیاست گذاری کلان و چه در سطح اجرایی باید به فکر باشن که این مطالبه جدی مردم به درستی پاسخ گفته بشه. ظرفیت علمی بسیار بسیار خوب ما در این حوزه در کشورمون داریم. به هر حال یک پیشینه تاریخی عظیم و پشتوانه علمی بسیار